به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
با نام و یاد خدای مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با نهمین برنامه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران صحبت می‌کنیم. در برنامه قبل درباره چگونگی و هدف از تأسیس نهاد جهاد سازندگی از نهادهای مهم و تأثیرگذار در زدودن فقر در روستاها و مناطق محروم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران صحبت کردیم. نهاد جهاد سازندگی در چارچوب اهداف عدالت خواهانه انقلاب اسلامی 4 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فرمان امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. یک روز پس از صدور پیام امام خمینی در 17 ژوئن سال 1979 میلادی، جهاد سازندگی با 2 هدف اصلی موجودیت یافت. نخست، رفع محرومیت از روستاها و تأمین درآمد کافی و ایجاد اشتغال و تأمین درآمد در این مناطق، و هدف دوم تلاش به حاوی این پیام بر روستاییان در اولویت دادن به روستاها به عنوان پایگاه‌های اساسی تولید و عدم وابستگی و ارائه خدمات زیربنایی و ایجاد شغل مولد در روستا بود. اساسنامه جهاد سازندگی در 3 ماده هدف، روش و وظایف تنظیم شده و به تصویب هیئت وزیران رسید. هدف از تشکیل جهاد سازندگی، بسیج امکانات و استعدادهای مردم و دولت برای همکاری در تهیه و اجرای سریع طرح‌های سازندگی اعلام شد. روش کار جهاد سازندگی، مشارکت افراد و گروه‌ها و سازمان‌های داوطلب با بکارگیری مقررات ساده است و وظایف آن تهیه و تصویب طرح‌های لازم برای پیشبرد کارها و همکاری با ادارات دولتی در اجرای طرح‌ها عنوان شده بود. جهاد سازندگی به زودی موفق گردید. از یک سو خیلی عظیم نیروهای دلسوز و جوان و نیز متخصص متعهد را در رشته‌های گوناگون برای احیا و نوسازی روستاها به سوی خود جلب نماید، و از سوی دیگر امکانات لازم برای انجام مأموریت‌های محوله کسب و فعالیت خود را که بیشتر جنبه عمرانی داشت آغاز نماید. خیلی سری نهاد جهاد سازندگی از نظر اعتقاد و قابلیت دینی که ترکیب شده از افرادی دلسوز و فعال در عرصه انقلاب بود، با عنوان یک نهاد انقلابی قوی موجد تحولات اساسی در روستاها گردید. فعالیت جهاد سازندگی گستردگی لازم را در روستاها و مناطق دورافتاده پیدا کرد و توانست منشأ خدمات عظیمی در عرصه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی گردد. یکی از بخش‌های جهاد سازندگی کمیته فرهنگی جهاد نام داشت. این کمیته که از ارکان اصلی جهاد محسوب می‌شد، تعلیم و تربیت روستاییان را مد نظر قرار داد. بیشتر فعالیت‌های این کمیته سوادآموزی، آموزش مبانی عقیدتی، تشکیل کتابخانه‌های روستایی، تشکیل شوراهای اسلامی محلی و حل اختلافات روستاییان بود. با شروع فعالیت‌های جهاد سازندگی، جوانان ایرانی برای کمک به نیازمندان روستایی و شهرهای محروم و دورافتاده دست به کار شدند و در قالب گروه‌های کوچک و بزرگ راهی این مناطق گشتند. آنان عمدتاً از دانشجویان و تحصیل کردگانی بودند که سالها رنج و مشقت دوران پهلوی را از سر گذرانده، اکنون قصد داشتند طعم شیرین پیروزی انقلاب را در کام هموطنان محروم خیش گوارا سازند. از این رو به کمک روستاییان و ساکنان نقاط دوردست شتافتند و در برآوردن نیازهای اولیه آنان کوشیدند. این فعالیت‌ها در ابتدای سال 1979 در سطح کشور گسترش یافت. به زودی مناطق محروم کشور و نیازهای آنان شناسایی شد و گروه‌های داوطلب بر حسب ضرورت‌های هر منطقه راهی روستاها و شهرهای دورافتاده شدند. در این میان حضور دانش آموزان و دانشجویان چشمگیرتر بود. در روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته با تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها فرصت مناسبی بود تا جوانان بتوانند به نزدیکترین نقطه برای سازندگی مراجعه کنند. گروهی به مزارع کشاورزی روی می آوردند و عده‌ای نیز به سراغ دامداری‌ها می رفتند. باغ‌ها، تاکستان‌ها و شالیزارها نیز پذیرای جمع دیگری از جوانان بود. راهسازی، آبرسانی، انتقال خطوط نیروی برق، بهداشت و درمان و مبارزه با بیماری‌های واگیر، مدرسه سازی، ساخت حمام‌های روستایی و غیره در نقاط آغاز شد که تا آن زمان از چنین نعمت‌های بی‌بهره مانده بودند. به مرور زمان وضعیت جمهوری اسلامی ایران به دلیل فعالیت گروه‌های ضد انقلاب در نقاط مختلف از جمله کردستان، گنبد، خوزستان و سیستان و بلوچستان دچار تلاطم و آشفتگی شد و ضد انقلاب یکی از اهداف خود را جلوگیری از فعالیت‌های جهاد سازندگی قرار داد، زیرا آنان در تبلیغات خود رفتار جمهوری اسلامی ایران را ضد منافع ملی معرفی کرده بودند، اما تلاش‌های جهاد سازندگی تهی بودن شعارهای ضد انقلاب را نشان می‌داد. این اتفاق باعث شد تا گروه‌های ضد انقلاب دست به تخریب اقدامات انجام شده در نقاط محروم کشور بزنند. از آن پس مزارع کشاورزی، باغ‌ها، خطوط انتقال برق و غیره دستخوش آتش‌سوزی‌ها می‌شد یا با مواد منفجره از بین می‌رفت و جهادگران ترور می‌شدند. در این مدت شمار زیادی از داوطلبان کار در جهاد سازندگی به دست ضد انقلاب به شهادت رسیدند، اما اقدامات سازنده جهادگران متوقف نماند. روی کرده جهاد سازندگی تلاش در صحنه‌های مختلف اقتصاد اجتماعی با مشارکت فعال مردم بود. تلاش‌های مستمر و بی‌وقفه جهادگران در صحنه‌های سازندگی، بهره‌گیری از عناصر فعال و مخلص، تکیه بر توانایی‌های مردم در حل مشکلات و از همه مهم‌تر حضور در همه عرصه‌های سازندگی و توسعه در مدت بسیار کمی این نهاد را به مجموعه‌ای کارساز، کارآمد و پرتوان تبدیل کرد. فعالیت‌های جهاد سازندگی به روستاها و مناطق محروم محدود نماند. 19 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صدام دیکتاتور عراق با حمایت دو ابرقدرت غرب و شرق جنگ گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در 22 سپتامبر سال 1980 میلادی، مرحله تازه‌ای از فعالیت جهاد سازندگی در کمک به نیروهای مسلح آغاز شد. نیروهای جهاد سازندگی در جنگ تحمیلی با ایجاد ستادها، قرارگاه‌ها و مراکز پشتیبانی و مهندسی رزمی فعالانه در خدمت رزمندگان و جنگ‌زدگان بودند. آنان با ساخت پل، خاکریز، سنگر، سایت موشکی، مقر توپخانه، باندهای هلیکوپتر و اورژانس و اسکان مهاجران مرزنشین در مناطق امن و دور از حملات دشمن و همچنین فعالیت در بازسازی و نوسازی مناطق جنگی به ویژه مناطق روستایی بیشترین کارایی را از خود نشان دادند. جهاد سازندگی تنها به فاصله 15 روز پس از شروع جنگ اولین اکیپای خود را به سوی جبهه‌های غرب و جنوب کشور آغاز کرد و در خطوط مقدم جبهه و پشت جبهه مستقر نمود و از همان ابتدا فعالیت مستمر خود را آغاز کرد. بسیاری از نیروهای نهاد به شکل داوطلبانه به مدافعین مرزهای کشور و انقلاب اسلامی پیوستند و به سرعت تبدیل به یکی از ذله‌های اصلی جنگ شدند. با تشکیل واحد پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد سازندگی، این نقش به شکل سازمان یافته‌تر و مؤثرتر نمایان شد و از آن به بعد فعالیت‌های جهاد سازندگی وارد مرحله جدیدی شد که تا پایان جنگ نیز ادامه یافت. ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی کار حمایت و پشتیبانی مالی، تدارکاتی و نیروی انسانی مورد نیاز جبهه‌ها را بر عهده داشت و ستاد مهندسی جنگ جهاد نیز کار تأمین نیازهای تدارکاتی جنگ، تعمیر ادوات نظامی، بکارگیری امکانات فنی مهندسی و تخصصی جهاد و غیره را عهده دار گردید.
نتونست زانو درارت سرو غم و سختی و بار دلتنگ شده خیابونا اسم هم سنگنا تو روزای ترکش تو روزای جنگ از این خاک و از مردمش دلکم به فکر ایران سرسبز بود به ایران چون سربها سر بلند بذار دستاتو توی دستای من اگه هم صدایی اگه هم دلی چه روزای خوبی قرار بیاد چه فردایی میشه بگو یا علی بذار دستاتو توی دستای من اگه هم صدایی اگه هم صدایی اگه هم دلی چه روزای خوبی قرار بیاد چه فردایی میشه بگو یا علی بذار دستاتو توی دستای من
که جنگ تموم شد ولی دفاع همچنان باقی است
جهاد هم میشه ادامه داره
مجاهدت همچنان باقی است
بگو یا علی بذار دستاتو توی دستای من اگه هم صدایی اگه هم دلی چه روزای خوبی قرار بیا
احداث 74205 کیلومتر خاکریز 29447 سنگر 11846 کیلومتر راه ساخت 4807 پل 35 اسکله 30 سد و حفر 216 کیلومتر کانال نمونه ای از عملکرد جهاد سازندگی طی 8 سال جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران است طراحی و ساخت طولانی ترین پل شناور جهان یعنی پل خیبر با طول 14 کیلومتر که ارتباط بین جزایر مجنون و ساحل هور را امکان پذیر می ساخت از اقدامات برجسته جهاد سازندگی به شمار می آید با فداکاری و اخلاص جوانان جهادی بودند که در زیر باران گلوله و دید مستقیم دشمن به احداث خاکریز و پل و سنگر و استحکامات می پرداختند عبور نیروهای ایران از رودخانه مرزی اروند و غافلگیری نیروهای عراقی در عملیات والفجر 8 در منطقه فاو در سال 1985 میلادی از شاخص‌ترین عملیات مهندسی رزمی جهاد محسوب می‌شود که با حیرت جهانیان روبرو شد و نقش برجسته جهاد سازندگی در جنگ را نشان داد. نیروهای جهاد سازندگی در سال‌های دفاع مقدس بیش از 3000 شهید تقدیم انقلاب کردند و امام خمینی رحمت الله علیه نیز به آنان لقب سنگرسازان بی‌سنگر دادند. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک رادیو دری است و parstoday.com/dari هم آدرس سایت ما ممنون که در کنار برنامه این هفته آینده روشن بودید تا برنامه دیگر خدا نگهدار.